و اینکه اینها به سمت سناریو ایران رو بردن که تو این سناریو به اصطلاح در شرایط رزمی و در آماده باشه حد اکثر که صدها سامانه موشکی در اقصا نقاط کشور فعال بوده کسی دچار فالت و خطایی بشه بله. که حالا متاسفانه این فالت و خطا تو بدترین حالت ممکنش اتفاق افتاد متاسفانه.
آقای دکتر سعیدی، این که اشاره میشه دائما که اطلاعاتی رسیده بوده که موشک‌های کروز وارد شدن، مگه این اطلاعات نباید از خود سامانه پدافندی واصل بشه؟ مگه ما این اطلاعات رو از جاهای دیگری میگیریم؟ یعنی ممکن هست که موشکی وارد نشه و ما فکر بکنیم که وارد شده و بعد هم اشتباه کنیم؟
احتمال خیلی زیاد، ما چون هم طرف مقابل میتونه کارهای ایزایی انجام بده، یعنی سامانه هایی رو ارسال بکنه، مثلا هواپیمای بدون سرنشین خیلی کوچکی که اینها رفلکتور یا در واقع سیگنال ها ارسال کننده سیگنال های رادیویی بزرگ داشته
که بزرگتر دیده میشن،
یعنی
در رادار.
یعنی هواپیمای مدل کوچک هم بله. اگر یک رفلکتور یا در واقع متشعشع کننده امواج راداری قوی داشته باشه، این توی سوژه پدافندی وسیله خیلی بزرگ دیده
میشه. بله.
یک این راهه. دوم اینه که در خطوط ارتباطی بیسیم ها و خطهای ارتباطی اختلال یا شنود یا ارتباطی برقرار بشه و پیام اشتباهی توی خط ارسال بشه. نیروهای مسلح سعی کردن مقابل این وایستن، شبکه های زیرساختیشون رو تقویت بکنن، اما میگم تو اون روز خطر که همه با هم ارتباط داشتن، یکی بوده 10,000 تا پدافند و نیروی بصری که چشمی پایش میکردن آسمانو، طبیعتا اینا به خط ارتباط داشتن که خطرات رو اعلام بکنن. صدها پایگاه در حال آماده باش بوده. این که چند پیغام اشتباه یا وسایل پرندهی بیاد که شبیه اون نمونه های بزرگتر خودش رو نشون بده، این کار خیلی عجیبی نیست در دنیا و خیلی کشور بله هم این کارو میکنن.
آقای دکتر سعیدی، بریم سراغ یک سوالات دیگر. خیلی متشکرم از توضیحتون در این رابطه. ما واقعا اولین باره که این توضیح رو داریم میشنویم. من حتی در رسانه‌های نوشتاری هم ندیدم که کسی چنین فرضیه رو مطرح کرده باشه.
اما امیدواریم که آخرین بار برای ما نباشه که حرف
بزنیم. ان شاء الله که اینطوری نیست. آقای دکتر سعیدی، سوال بعدی این است که مگر پدافند موظف نیست پیش از مورد اصابت قرار دادن هدفی سه بار به هدف اخطار بده؟ چرا این اتفاق؟
بله بله، ببینید در این جور موارد هم باید با برج مراقبت ارشد ارتباط برقرار بشه. برج مراقبت ارشد استان تهران برج مراقبت مهرآباده، یعنی وقتی هواپیما نزدیک فرودگاه امامه بله. اون عملیات و اموراتش مربوط به فرودگاه امام خمینی هست، اما وقتی که دیگه از فرودگاه فاصله میگیره، همه محوطه تقریبا حدود 100 کیلومتری تهران با برج مراقبت ارشدشون که برج فرودگاه مهرآباده مرتبط میشن. یکی پس باید خط ارتباطی با برج فرودگاه مهرآباد میداشته و ارتباط برقرار میکردی که من یک تهدیدی رو با این شرایط دیدم و میخوام شلیک بکنم.
بله.
و طبیعتا اگر با برج مراقبت مهرآباد ارتباط برقرار میکرده و موقعیت میداده، اونها میدونستن این هواپیما سو رادارشون داشتن و
بله.
میگفتن که این کار رو نکنید. دوم این که ما یک Air Defense Operation
آقای سعیدی ببخشید معذرت میخوام حرفتون رو قطع کنم، یعنی این ارتباط میان مرکز پدافند و برج مراقبت فرودگاه مهرآباد اصلا وجود نداشته است؟
برج در... مراقبت میگه من ارتباطی دریافت نکردم.
یعنی زیر ساخت ارتباط وجود دارد و ارتباطی دریافت نکرده، یا اصلا در طراحی مهندسی چنین ارتباطی از ابتدا وجود نداشته؟
نه خب اصلا راه ارتباط تلفنی بی سیمی همه چی دارن، یعنی این که حالا آیا ارتباط برقرار قبلش کردن یا نکردن رو بنده نمیدونم، اما هر کسی که تو سامانه های هوایی پروازی باشه، حتی یه خلبان هواپیمای دو نفره عادی
بله.
این وقتی که میخواد پرواز بکنه رو بی سیم فرودگاه مهرآباد میره و میتونه ارتباط برقرار.
خب آقای دکتر سعیدی، مگر چیز به این حساسی در برج مراقبت مهمی مثل برج مراقبت فرودگاه مهرآباد ثبت و ضبط نمیشه؟ این که پیامی آیا دریافت شده است؟
بله. این یک راه ارتباطه. یک راه ارتباط هم ما یک در واقع Air Defense Operational Center داریم.
بله.
مرکز عملیات پدافند هوایی. این مرکز عملیات پدافند هوایی هم اینا میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. تمام عوامل پدافندی کشور به این شبکه متصل میشن. اون نماینده داره تو برج مراقبت کل کشور.
بله.
یعنی یه موقع که شما صلاح نمیبینی خودت با بیسیم ارتباط برقرار کنی یا سیگنال ضعیف یا هر مشکلی داری، با سنتر در واقع مرکز عملیات فضاپند هوایی کشور ارتباط برقرار میکنی، اون با برج نمایندهش صحبت میکنی یا هر شکلی هماهنگ میشه.
بله.
این هم اتفاق نیفتاده متاسفانه.
بله.
ما الان خیلی از این بابت ها ناراحتیم. اگر این اتفاق هر کدومش میافتاد اینجور نبود که مسئله دو سه روز پنهان بمونه. اگر ارتباطی، کانتکتی، تماسی ثبت میشد با مرکز در واقع عملیات فضاپند هوایی یا با برج مراقبت ارشد فرودگاه مهرآباد باشه، بلا فاصله خب همه متوجه میشدن که یک عملیات نظامی بوده و خطایی این وسط اتفاق افتاده و طبیعتا همون ابتداءن هم هیچ مسئولی نمیامد دفاع بکنه از اینکه راکتی نبوده. همه میگفتن آقا این فرضی محتمل هست و داریم بررسی میکنیم.
آقای دکتر سعیدی،
خیلی فرق میکنه اگر به مردم گفته میشد که چنین فرضیه ای هست، اما باید بررسی کنیم، ثبت کنیم تا اینکه همه اطلاعات مخفی بشه، همه دفاع بکنن که آقا نبوده و بعد یک دفعه دوچار یک چالشی بشن که بگن آره بوده ولی ما به کسی نگفتیم.
خیلی پیچیده تر شد شرایط اینطوری، واقعا میتونست خیلی ساده تر. آقای دکتر سعیدی، آخرین سوال ما از شما، مگه وقتی که هواپیمایی از یکی از فرودگاه ها پرواز میکنه اطلاعات پرواز و مسیر حرکت او، ترافیک لاینش در اختیار شبکه پدافندی قرار نمیگیره که شبکه پدافندی
خب نماینده داره،
خب اینجا چرا این اتفاق نیفتاده و پدافند نمیدونسته این پرنده‌ای که داره توی این مسیر میبینه یک هواپیما مسافربری با این مشخصاته؟
ببینید، پدافند که ما میگیم منظورمون همون مرکز عملیات پدافندی کشوره، نه هر تیمی که در هر جای کشور سامانه داره.
بله.
ببینید، ممکنه صدها تیم در صد نقطه مستقر بشن، هر کدوم رادار داشته باشن، سلاح داشته باشن، همه اینها که به برج مراقبت متصل نیستن که، ولی به فرماندهی خودشون متصلن. فرماندهی اینها موظفه که ارتباط رو برقرار بکنه، یا پدافندهای ثابت از قبل مستقر شده هستن که اینا ارتباط زیرساختی دارن، مثلا از طریق فیبر نوری یا شبکه‌های امن.
بله.
ارتباط دارن. این متاسفانه همونجور که آقای حاجی زاده فرمودن یک پدافند پورتابلی بوده که روزهای قبل به منطقه آورده شده بوده جهت تقویت هسته پدافندی تهران
و هیچ ارتباطی اصلا با مرکز پدافند نداشته که بخواد چیزی رو استلام بگیره.
با منطقه آشنا نبوده، در موقعیت مناسبی قرار داده نشده، رادارها اینا باید توی ارتفاع قرار داده بشن که مشرف باشن. این که الان گفته میشه 10 ثانیه بیشتر وقت نداشته که تصمیم بگیره، یعنی دیر تشخیص داده. یعنی از اون ابتدا اگر تو جای بلندی این در واقع رادارش نصب میشد، از همون ابتدای پرواز شاید مثلا یک دقیقه بعد از پرواز میدیده و دو سه دقیقه
فرصت داشته برای هر گونه استعلام.
بعد نمیشناخته منطقه رو. پدافندهای ثابت ما صبح تا شب، حالا این که شرایط تازه کاملا مشخصیه که پرنده در مسیر فرودگاهی داشته میرفته، ما در ایام جنگ مثلا یه شهری مثل اهواز، شما خاطرتون باشه فرودگاه اهواز دائما جنگنده های عراقی می آمدن، بمباران هم می شد، جنگنده های ما می رفتن، هواپیمای غیر نظامی ایران هم می رفتن برای در واقع تردد ها. پدافند باید این وسط بین جنگنده ما بود، جنگنده عراق و هواپیمای مسافری ما تشخیص می داد. خب تشخیص داده، بگرنه که 10 تا هواپیما تو اهواز ساقط می شد. تشخیص تونسته بده.
آقای دکتر، آخرین سوال، خیلی ممنونم تا این لحظه با ما صحبت کردید. میدونم دوستان شرمنده که گفتگو طولانی شد، ولی به هر حال به خاطر اینکه ما دسترسی داریم به یک منبع آگاه، اجازه بدید تمام سوالاتمون رو از او بپرسیم. آقای دکتر سعیدی، مگر صحبت ارتفاع 6000 پا و 7000 پا نیست برای هواپیمای مسافربری؟ و از اون سمت هم صحبت تهدید کروزه.
برج مراقبتش که تاییدیه میگه روی باند میره و پرواز میکنه، یک الگویی بهش از قبل داده شده، طبق این الگو شروع میکنه ارتفاع گرفتن تا حدود ارتفاع 8000 پایی.
8000 پا.
بعد از ارتفاع 8000 پایی اون وقت باز باید ارتفاع بگیره تا ارتفاع 25000 پایی بر اساس طرح پروازی. این در واقع نزدیکای این مرحله اول حدود 8000 پا بوده و اعلام هم کرده به برج مراقبت که من میخوام افزایش ارتفاعم رو بگیرم، بعد از اون دیگه ارتباط نبود.
نداشته. آقای دکتر سعیدی، مگه اون طرف صحبت از تهدید کروز نبوده؟ کروز که تو این ارتفاع پرواز نمی کنه.
رسانه حتما موقع تشخیص نواقصی داشته. ببینید من به لحاظ یک آدم به هر حال محقق، آدم کوچکی از خانواده هوافضای کشور، نمیتونم قبول کنم که یک هواپیمای مسافربری با اون سایز بزرگ، با سطح مقطع راداری بزرگ و سرعت مثلا پایین نسبت به یک موشک کروز با سطح مقطع راداری بسیار کوچک، یعنی یک موشک کروز سطح مقطع رادارش اندازه چرخ عرب فرود اون هواپیما، سرعتش هم نزدیک دو برابرونه. از لحاظ مهندسی اشتباه گرفتن این دوتا به معنای نقص در سیستمه، یعنی سیستم فیلترهای لازم رو نداشته یا اپراتور تسلط لازم رو نداشته. بله. و مسائلی از این دست که من شنیدم که حالا یکی از اون مسئولینی هم که اونجا کارای پدافندی رو تو اون یگان داشته اصلا بیمار شده از وقتی که فهمیده این مسئله اتفاق افتاده و بستری شده بیمارستان.
والا هر اتفاق دیگری هم می افتاد پذیرفتنی بود. آقای دکتر سعیدی خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. ما اینجا به این نتیجه میرسیم که هر چقدر
دارم به همه شنوندگان که مطمئن باشن بخش هایی که سوانح رو بررسی میکردن، بخش هایی که در رسانه آمدن حاضر شدن در اون دو روز، بر اساس شواهدی که دیده بودن نظر دادن. هیچ کسی قصد فریب رو نداشته و شواهد این بوده، تصاویری که توی سایت خارجی منتشر شد که گفتن یه راکتی افتاده تو صحنه سانحه، این تصاویر جعلی بود، مال جنگ‌های قدیم بود.
آقای دکتر اصلا نه اینکه شواهد و قرائن، ما اطلاعات داشتیم، اطلاع داشتیم که نبوده چنین چیزی.
بله.
یعنی مراجع به ما وقتی که مشاور رسانه‌ای یه نهادی مثل ریاست جمهوری آقای آشنا اونجا توییت میکنند و اطلاع رسانی میکنند که خیر آقا همچین چیزی نبوده و خبرنگاران هم مراقب باشن،
تمام شواهد و قرائن برج مراقبت شبکه پدافندی کل کشور، چون اونم دستور نداده بوده، همه این شواهد و قرائن ناشی از این بود که عملیات نظامی نبوده، این هواپیما نقص فنی چندین بار براش اتفاق افتاده، این نوع هواپیما در دنیا آتش سوزی داشته و چون آروم آروم آتش گرفته و چندین دقیقه با آتش داشته ادامه مسیر میداده و در اون محل سانحه هم بقایایی از مواد منفجره پیدا نشده بود، همه به سمت این فرضیه رفتن. البته بعد توی گفتگوی آقای حاجی زاده این سوال رو کرد خبرنگار و ایشون هم جواب داد که پس اگر موشک خورده چرا منفجر نشده، موشکی که استفاده شده سرجنگی کوچکی داشته، مجاورتی نسبت به هواپیما منفجر شده و این باعث شده که یه بخشایی از هواپیما رو در واقع مشتعل بکنه و همین باعث شده که در جا هواپیما منفجر نشه، خلبان دور زده. حالا این بحث هم بین کارشناس هست که این بر اساس بررسی جدیدی ها معلوم میشه که ابتداعاً آیا نقص فنی پیدا کرده، تغییر مسیر داده که برگرده و به سایت نظامی نزدیک شده و زده شده، یا نه هنوز نقص فنی پیدا نکرده بوده و زده شده. این هم الان محل تحقیق هست و نمیشه 100% این فرضیه یا اون فرضیه رو کامل رد کرد.
از شما متشکرم دکتر حامد سعیدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و مدرس دانشگاه صنعتی شریف، همچنین مشاور پژوهش صنایع هوایی. آرزوی سلامتی میکنم براتون، یک بار دیگه به شما و به جامعه دانشگاهی به خصوص دانشگاه صنعتی شریف که 16 نفر از نخبگانش رو از دست داد تسلیت میگم. خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
هواپیمای بوئینگ 737 سری 800 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال فرودگاه امام خمینی رو به مقصد کیف ترک کرد.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار،
به ما خبر دادن که یک فروند هواپیمای مسافربری در حوالی شهریار سقوط کرده.
آخرین اطلاعاتی که ما دادن 6 و 18 دقیقه این پرواز از رادار خارج شده و دچار سانحه هوایی شده.
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من.
9:45 دقیقه و 25 ثانیه صبح، شما همچنان شنونده کاوشگر هستید که زنده از شبکه رادیوی جوان به شما تقدیم میشه. داریم با شما راجع به ابعاد خطای انسانی که منجر به ساقط شدن هواپیمای خطوط هوایی اوکراین شد صحبت میکنیم. یه بار دیگه به همتون تسلیت میگم، به هممون تسلیت میگم، واقعا سخت تر شد تحمل این داغ برای هممون وقتی که فهمیدیم خطایی اتفاق افتاده. یک بار دیگه هم خواهش میکنم از کسانی که تصمیم گیرندگان و گردانندگان ستاد کل نیروهای مسلح هستند که نمایندهی رو تایید و تعیین بفرمایند، که وقتی که خبرنگاران میخوان اطلاعی راجع به موضوعی کسب بکنن یا سوالات و ابهامات مردم رو مطرح بکنند، به این نمایندگان دسترسی داشته باشند. بعضی وقتا انقدر پرسیدن یک سوال و به دست آوردن یک پاسخ ساده دشوار میشه که همکاران من ناگزیر هستند از موضوعاتی که از منابع غیر رسمی برداشت کرده اند به عنوان جواب سوال استفاده بکنند، و این بدون شک خسارتی برای جریده ها، روزنامه ها، برای تلویزیون و برای رادیو داره. جریدم همون روزنامه است، بعدن به من خورده نگیرید. خیلی خوبه که ما نمایندگانی داشته باشیم که با رسانه ها صحبت کنند در این شرایط. البته در بالاترین سطوح حاضر شدند مقابل دوربین تلویزیون و پشت میکروفون رادیوها. البته من اطلاع ندارم در مورد رادیو و بیانیه هایی رو منتشر کردند، اما به هر حال بیانیه و توضیح اولیه ممکن است کافی نباشد و مردم سوالات و ابهامات دیگری هم داشته باشند. باید با مردم صحبت کرد تو این شرایط دیگه، در پی یک خطای این چنینی که یک ملت رو داغدار کرده. بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
ژاپن، کشوری در آسیای شرقی که نه به خاطر قدرت اقتصادی برتر یا لوازم خانگی صادراتی با کیفیتش و نه به خاطر مناظر بکری که خیلی ها فقط توی عکس‌ها دیدن و هیچ وقت مقصد اول یا حتی چندم گردشگریشون هم نبوده، بلکه به خاطر فرهنگش بین ما ایرانی‌ها شهرت داره. خبرهایی که از فرهنگ عذرخواهی ژاپنی به گوشمون رسیده و در ابعادی بزرگتر شامل حال مسئولان دولتی این کشور هم شده، اونها رو به مثال اول ما تبدیل کرده. از استعفای ژاپنی‌ها حرف می‌زنم.
وزیر بازرگانی ژاپن پس از فاش شدن اقدام وی در نقض قوانین انتخاباتی از سمتش استعفا کرد. هدیه دادن به رای دهندگان در توکیو به ویژه اهدای خربوزه و خرچنگ گران قیمت از جمله اتهامات وزیر بازرگانی ژاپن است. نخست وزیر استعفای سوگاوارا را پذیرفته است.
استعفای وزیر دادگستری ژاپن در همین سال 98 به اتهام فریب و سوء استفاده از قدرتش در انتخابات، زمانی که رسانه‌ها گزارش کردند دفتر او هدایایی مثل سیب زمینی و ذرت به اعضای حوزه انتخابی بخشیده. استعفای وزیر بازسازی ژاپن زمانی که سال 2011 بعد از سونامی گفت خیلی خوب بود که فاجعه در منطقه توکو در شمال اتفاق افتاد. اگر این سونامی در نزدیکی پایتخت رخ میداد مطمئناً خرابی‌های بسیار زیادی رو در پی داشت. و البته استعفای یکی دیگه از وزرای این کشور به اتهام پرداخت رشوه به دلیل اینکه در مراسم خاکسپاری بنابر رسم همیشگی ژاپنی‌ها به افرادی دولتی هدیه تسلیت تقدیم کرده، چون فرصت حضور در مراسم خاکسپاری نداشته. اینها نمونه هایی از استعفای ژاپنی ها، کشوری با آداب و رسوم آسیایی نزدیک به ماست که هیچ کدوم هم منجر به سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی، تصادف، آتش سوزی، تخریب ساختمان و از بین رفتن ده ها یا صد ها انسان نشده. اشتباهاتی که برای ما ایرانی ها یک شوخیه در ژاپن موجب استعفای فرد مسئول میشه. نه به این خاطر که این فرد شجاعانه است و نه به این خاطر که از زیر بار مسئولیت فرار کنه. ژاپنی ها خودشون رو تنبیه میکنن تا جلوی اتفاقات فجیع‌تر رو بگیرن. بین ما ایرانی ها اما فرهنگ استعفا جا نیفتاده. اگر هم صحبت از استعفا میشه هیچ وقت از جانب مقام بالاتر پذیرفته نمیشه. اقدامی کوچیک اما تاثیرگذار. اشتباهات رو پاک نمیکنه اما آموزنده است برای نسل‌های بعدی و مرهم خوبی برای آدم‌هایی که صدمه دیدن و جز مرهم چیز دیگری موجب آرامش خاطرشون نمیشه.
خب سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. ما قرار بود از طریق یکی دو تا از شبکه‌های اجتماعی این برنامه رو به شما تقدیم بکنیم همزمان با FM که خب به دلایلی میسر نشد. دلایلش رو توی همین شبکه‌های اجتماعی توضیح دادیم. سعی کردیم تمام سوالاتی که شما در تلفن‌ها از ما پرسیده بودید رو طرح بکنیم و بپرسیم و همینایی بود که از آقای دکتر سعیدی پرسیدیم و ایشون هم پاسخ دادن. سوالاتی از جمله این که چطور فرودگاه اعلام نکرده به سامانه پدافندی که چنین هواپیمایی قراره در این منحنی پروازی قرار بگیره. سوالاتی مثل این که چرا به خلبان اخطار داده نشده که همه اینا رو آقای دکتر سعیدی پاسخ دادن. چرا این خطا اتفاق افتاده که با موشک احیانا اشتباه گرفته بشه، اینکه چرا فکر کردن ممکنه حادثه تروریستی باشه و اینها. و خب دیدیم که در تمام اینها هم سهل‌انگاری باعث بروز خطا شده بوده و به هر حال شرایط خیلی خاص آسمان کشور در آن روز. شاید مهمترین بعد این خطا، مهمترین و تأثیرگذارترین بخش این اشکال این بوده که باید نوتم صادر می شده و نوتم داده می شده و به عبارت دیگر پروازها لغو می شده در این شرایط خیلی خیلی خاص که یه وقت خدای نکرده پرندهی مثل این با عامل تهدید اشتباه گرفته نشه، که خب همین اتفاق هم نیفتاده و متاسفانه شنیدیم به چه ترتیب بدی هم نیفتاده. یعنی نیروی هوافضای سپاه پاسداران درخواست کرده است، اون واسطی که اون وسط باید این درخواست رو از نیروی هوافضای سپاه پاسداران میرسونده به شبکه فرودگاهی کشور، اون واسط این پیام رو نرسونده یا اون واسط اخلالی ایجاد کرده در این جریان که این اتفاق نیفتاده. ببینید چقدر حیف، چقدر حیف که به خاطر یه همچین اشتباهی، یه همچین فاجعه‌ای رو مردم متحمل بشن. در حال حال این روزهای کشور رو این اتفاق عوض کرد و خدا به همه ما صبر بده. خدا انشالله به همه ما صبر عطا کنه که بپذیریم و کنار بیاییم با این وقایع و اتفاقات و به ترتیبی خدا انشالله کمک کنه به ما که جلوی فجایع بعدی رو بگیریم در کشور. به هر طریق، هر حرفی که زده بشه، هر توضیحی که داده بشه، البته یک بار دیگه من اینجا تکرار میکنم تمام توضیحات و توجیهاتی که آقایان گفتند و بعدش هم عذرخواهی کردند و پذیرفتند مسئولیت رو، اینا هیچ کدوم تأثیری بر اتفاقی که افتاده نمیگذاره. توجیه کننده این خطای انسانی یا هر خطای دیگری که اسمش رو میگذارید در این ابعاد نیست. برای شما مردم، برای همه شما از طرف همکاران خودم صبر و آرزو میکنم. به خصوص واقعا نمیدونم چه آرزویی باید برای خانواده قربانیان بکنیم، به خاطر اینکه نمیدونم آیا واقعا دعای ما و آرزوی صبر ما برای اونها انقدر وسیع و قدرتمند هست که بتونه پاسخگوی غم و اندوه اونها باشه، اونهایی که همسر و فرزند رو توامان در این حادثه از دست دادن، اونهایی که به خانه های خالی برگشتند، اونهایی که همه چیزشون رفت. خدا صبر بده به همه ما و به ما همت بده که جلوی فجایع بعدی رو بگیریم. ممنونم از همراهی شما. کم و کسر این برنامه رو به ما ببخشید. حتی ما مسئولیت کسانی که باید می آمدند و با ما صحبت می کردند و نکردند رو رأساً می پذیریم و اگر هم کسی تندی با ما و همکاران خبرنگار ما می کنه، علی رغم این که به هر حال نه سر پیاز هستند اینجا نه ته پیاز، این هم قابل درکه به خاطر جلوه‌دار شدن احساسات عمومی و از این بابت هم خدا رو شکر میکنیم و از شما به خاطر توجهتون سپاسگزاریم. هر کجا این کشور پهناور که هستید، دست بلا از دامان زندگیتون دور، خدا نگهدارتون. رادیو جوان.
آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصله به موخای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو. دلم لاله ی عاشق، آهای بنفشه ی تر، گنگان چه ی نشرو دهی قلبم رو تو پر پر. من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم؟ بگو با من عاشق، چرا برا زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست یه دستان نذاری خدا نگهدار. دیاس پر احساس، آی مریم نازم، تا اون روزی که نبزم بزنه ترانه سازم، برا ترانه سازم، تا آهنگی و سازم، بیا برات که خواب از این صدا قفص بسازم. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصله به موهای تا سنجاق شقایه، آهای ای گل شبو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای پاهو. نکن قانچه یه نشفته یه قلبم رو تو پر پر. من که دل تو دادم، چرا بردی زیادم؟ بگو با من موشه، چرا برات زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگهدار.